بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنبيه پنجم معاتات. خب از اون مباحث پرکاربرده و طبعا ذهن همه را هم به خودش مشغول کرده. مطمئنن دوستان از همون اوایلی که بحث معاتات را شروع کردند ذهنشون درگیر این فرق بوده و اون این که آیا در غیر بی هم ما معاتات داریم یا نداریم. خب ریشش هم به این برمیگرده که ارتکاز جدی دی ماها عدم نیاز به صیغه، خصوصا صیغه های خاص در غالب عقوده. ما در غالب عقودی که تو جامعه میبینیم و بسا خودمون انجام میدیم، مردم رو ملتزم به یک سری الفاظ خاص که فقهای ما از قدمامون تا همین اواخر فتوا می دادن نمی بینیم مردم را. به جز نکاح و طلاق از ایقاعات، سایر عقود و ایقاعاتی که مردم دارند تو معاملات خب خیلی رایجه نیست چون خبری. خب این بحث منشأ طبعا این بوده که ذهن رفقا را درگیر کنه. ما بیع معاتاتی رو بحث کردیم، اجاره معاتاتی بحث میشه یا نمیشه، کجا بحث میشه، صلح معاتاتی، مضاربه معاتاتی. حالا معاتات که گفتیم دوستان خود معاتات هم یه توضیحی بدن دیگه. منظور هر عقدی که مبرزش یا فعله یا حتی قولیست خارج از این الفاظی که آقایون فقها تعیین کردن، الفاظ غیر معتبره، مثلا به فارسی اونم احیانا با مضارع یا با امر یا با جمله خبریه. این خب از اون بحثای چالشداریه که ذهن حتما دوستان رو هم تو این یک سال به خودش درگیر کرده که معاتات ما بحث میکنیم در بی و سایر عقود هم درگیر معاتات هستن مردم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماین که محقق ثانی رحمت الله علیه، ایشون در مورد اجاره و هبه نظرشون اینه که معاتات جاریه و شواهدی هم آوردند. شواهدشون هم چیه؟ شواهدشون اینه که میبینن در اجاره، همین اجاره هایی که شکل معاتاتی اتفاقا تو جامعه اتفاق میفته، می‌فرمایند که اگر شخصی اجیر رو با غیر الفاظ معتبره ازش کاری رو خواست، همه آقایون قبول دارن، عملاً اینو می‌بینیم که ایشون میره کار رو انجام میده و مستحق اجرت میشه، در حالی که اگر این اجاره فاسدی بود اجیر حق نداشت بره این کار رو بکنه. به شما گفتن آقا مثلا بیا تو این خونه بشین، یا این در اجاره منافعش بهش گفتن که آقا بیا باغ و بیل بزن، طرف آقا بیل رو برمیداره میره زمین خلق الله بیل میزنه، بعدم پولشو میگیره میاد بیرون. خب اگر اجاره معاتاتی فاسد بود تو به چه اجازی باغ مردم رفتی برحال بیل زدی و این اجرات چرا گرفتی؟ این یه شاهدی که در مورد اجاره بردن. در مورد هبه هم همینطوره، میبینید مردم این همه هبه انجام میدن، بعدم تو این چیزی که گرفتن تصرف میکنن، میبرن استفاده میبرن، هر استفادی آخرش هم تلفش میکنن. این همه ما کادو گرفتیم آخرش هم تلف کردیم. خب اگر هبه فاسد بود، خب شما که حق نداشتی در چیزی که مالک نیستی تصرف بکنی و او رو از بین ببری. خب اینا رو شاهد گرفتن بعد صحت معاتات. عبدالمرحوم محقق ثانی اینو از برخی از علما نقل میکنن ولی خودشون هم تایید میکنن، میگن بعد این حرف حرف وجیهی. شیخ رحمت الله علیه به تفصیل اینو رد میکنن و خود دوستان هم الان میتونن خیلی راحت این تفاصیل شیخ رو حدس بزنن. اولا اینکه جناب محقق ثانی، شما در بیع معاتاتیش قائل به اباحه نبودی، قائل به ملکیت بودی. گفتی ملکیت متزلزله، تو بیعش هم همینه میگفت. الان شما نمیتونید بیایید از اینکه مردم میرن یک تصرفاتی رو انجام میدند مالکیت رو کشف بکنید. باغبان میره و بیل رو بر میداره، باغ مردم رو توش شروع میکنه به بیل زدن. خب فرمایید آقا کسی هم نهی از منکرش نمی کنه که این کار حرامه، مباحث یا برو بیل بزن چه اشکال داره. اما از این میشه کشف کرد که اینجا مالکیتی پیش اومده، منفعت کار کردن باغبان شده ملک صاحب کار، این در میاد؟ نه، ملکیت در نمیاد، حقش اباحه. شما که قالب ملکیت. علاوه بر این، نفس اینکه یک شخصی وقتی عجیل میشه یک کاری رو انجام میده، این کشف نمی کنه که حتما این کار نافذ بوده، این درخواست نافذ بوده. موارد مختلفه. وقتی شما کسی رو عجیل میکنید بیاد باغ شما رو بیل بزنه، بله اون بیل زدن مستلزم تصرف در اموال صاحب کاره، باغ ملک صاحب کاره. اما وقتی کسی رو عجیل میکنن که بیاد مثلا مسجد رو جارو کنه، گیری مثلا اجاره فاسد بشه، میتونه مسجد رو جارو کردن که اشکال نداره. کش نمیشه اینکه شخص بیاد مسجد رو جارو میکنه از اینکه اون معامله صحیح بوده، اون معامله فاسد مسلم هم باشه. خب طرف میتونه بیاد مسجد رو جارو بکنه. یک سری از مواردی که شخص عجیل میاد کار رو انجام میده به خاطر همینه. این هم که میفرمایید آخر کار میاد اجرت میگیره، این دلالت بر صحت معامله و اجاره نمی کنه. به دلیل این که ما یه قاعده کلی داشتیم تو کتاب جعاله، بارها و بارها اینو خوندیم، تو لمعه خیلی این حرف گفتیم، واسه همون قاعده آشنای آشناست، تو جعاله لمعه تصریح هم شد، جاهای دیگه لمعه هم استفاده شد تا آنجا که بیاد دارم. اون قاعده هم اینه که هر وقت کسی از دیگری کاری رو مطالبه بکنه که اون کار حلال شرعی باشه و نزد عقلا ارزش مالی داشته باشه، نفس این که این بند خدا در مطالبه او اومده این کار رو انجام داده، در صورتی که این کار قصد تبرع نداشته، خود این موجب ثبوت اجرت المثله. یه قاعده کلی. زید به درخواست امر اومد ولو ضمن جعاله فاسد، ضمن اجاره فاسد، قطعا فاسد، یعنی از جهت دیگه مثلا فساد داره، از هر جهت، به جهت منجات این عقد فاسد. مثل اینکه انشاء کننده قصد جدی نداشته، به شوخی اومده انشاء کرده، اونم رفته کار انجام داده، ثم من کشف که ایشون قصد شوخی بوده، همه هم قبول دارن که ایشون قصد شوخی بوده، اجاره قطعا فاسده دیگه. خب این خیلی روشن، همه وقتی قبول دارن که این حاضر بوده، خب پس اجاره فاسد. ولی همه قبول دارن که آقا جان حالا که فاسده، خب یزمنو به صحیحه در اجاره، پس یزمنو به فاسده، یزمن به صحیحی بالمسما، خب یزمن به فاسدهی بالمثل، اجالش هم همینه، جالش هم همینه. بله چون غالب مسماها با مثل مطابقن، اجهت المثل با اجهت المسما غالبا یکی هستن، ازا اینجا خب گاهی اوقات نمیشه از صرف ثبوت و اجرت فهمید که این اجرت اجرت مسماست، اجرت مثله. مردم غالبا قراردادهایی که میبندن اجرت مسماشون در حد همون اجرت مثل تعیین میکنن. نمیشه از این چیزی کشف کرد. پس شیخ میفرماد که آجان ثبوت و اجرت هم کاشف از صحت اجاره نیست. در مورد هبه هم استدلال ها رو ما نمیپذیریم. ببینید در مورد هبه بخواییم خیلی روشن در حرف بزنیم، تو اجاره اینه حد زد برای جواز تصرف مردم منتظر عقد خاص شرعی نیستن، همین که مالک اجازه بده تصرف رو میکنن. تصرفات نشانگر انتقال ملک چه لازمه چه جائز نیست. شما که معتقدید معتاد در بی مفید ملکیت جائز است، یعنی باید هبن بگید مفید ملکیت جائز است. خب شاهد میارید اینکه مردم تصرف میکنن، مگه تصرف دلالت بر ملکیته؟ بله، مگر اینکه محققان اینو بنده عرض میکنم تو کتاب نیست، مگر اینکه محقق ثانی رحمت الله علیه اصرار بکنن که قاجان ما میبینیم مردم تصرفات متوقف بر ملک میکنن، و اون وقت اینو بالا نتیجه رو اینطوری اون وقت باید بگیرن. اگه بشه گرر، اگه ناچار باشیم به این توجیه تن بتنیم بگیم قاجان مردم سیره معتبری داریم در این که تصرفات متوقف بر ملک میکنن، و این اثبات میکنه که هبه از همون اول جایز بوده و مفید ملکیت متزلزله بوده. یه چنین چیز رو مگر اینکه ملتزم بشین. خب خلاصه اینکه شیخ رحمت الله علیه فرمان که این استدلال ها و شواهدی که محقق ثانی برای نفوذ معاتات در اجاره و هبه آوردن درست نیست، اما اصل حرف درسته. بله معاتات در عقودی غیر از اجاره و بیع، غیر از بیع در اجاره و حتی غیر این دوتا جاریه. بله یه مواردی رو بعد شیخ صحبت میکنه که میفهمن اینجا دیگه نمیشه، این موردهای خاصن، خصوصیت خاصی تو بعضی از مثالها هست. مثال وقف و انشالله با رهن بعدا بحث میکنیم، رهن و وقف رو باید حالا بعدا تو مدخانی عرض بکنم. خب حالا دوستان اگر آمادگی داشته باشن این مقدار متن بخونیم تا ببینیم کجا جلو میریم. من حالا امیدوار بودم بتونیم علام الخامس تمام کنیم. فی حکم جریان المعاتات فی غیر البیع من العقود و عدمه، اعلم انه ذکر المحقق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد علی ما حکی عن ان فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجاره. ایشون گفته از کلام برخی از فقها میشه فهمید که ایشون اجاره معاتاتی رو صحیح میدونن، و کذاف الهبه و ذالکه، این از کجا در میاد که جایز میدانی معاتات رو؟ ازا امره به این فتوایی که دادن این بوده، اینطوری فرمودن ازا امره به عمل علا عوض معینن فعمله استحق الاجره. اگر بهش گفتن که برو یه کار رو بکن در مقابل وضع معین، ایشنم رفت کار رو انجام داد، مستحق اجرت. اون دوستان عنایت دارن، آقایون مازویت تو سیغه شرط میدونن، با مزارم اگر کنار بیان خصوصا با امر خیلی اشکال دارن آقایون، در این که بشود عقود لازمه رو با امر انشاء کرد به جد اشکال دارن. اما میگه امر رو به عمل استحق اجرت. ولو کانت هذه اجاره فاسده، خب اگر اجاره فاسد بود یعنی معاتات جاری نمیشد در اجاره، لم یجز له الامان، تو چه حق داشتی بری باقی مردم بیل بزنی؟ ولم یستحق اجرتا مع علمی بالفساد، مستحق اجرت هم نبودی اگر میدونست که فاسد معاتات کافی نیست، مستحق اجرت هم نبود. و ظاهر احمال جواز به ذالک، اما ظاهر به هر حال فتاوای فقها نشون میده که معتقدن این بند خدا میتونه کار رو انجام بده و ثانیا میتونه اجرت بگیره. خب اینا رو واقعا باید دید. اولا اینکه اصلا تو ارتکار، اگر این بحث فتوای یک فقیه، باید دید این فقیه از کجا این فتواها رو داده. اگرم بحث سیره است که حالا بنده بنابرای سیره توضیح دادم، از بیرون توضیح دادم، با سیره جلو اومدیم. خب به سیره مردم اگر رجوع بکنیم، انصافا اولا مردم چنین عقودی رو اصلا ملتفت به فساد شرعیش نیستن. مردم فساد شرعی عقود و معاتاتی رو اصلا بهش توجه و التفات ندارن. این اول اگر کسی بخواد با سیره این حرفا رو بزنه. و ثانیاً مردم حتی اگر توجه داشته باشن که اینجا صیغه لازم بود و طرف صیغه رو به کار نبرد، از خود اینکه طرف ولو به شکل عقد فاسد گفته بیا باغ منو بید بزن، چی میفهمم؟ میفهمم که ایشون راضی من وارد باغش بشم. تصرفات من بیل زن در باغ مورد رضایت مالک باغه، ولو اینکه بداند این حرف در ضمن یک عقد فاسد زده. اعتقادات مردم چنین است. حالا اینو من با توجه به ارتکازات عرض کردم. حالا فقیه این فتوا رو داده، صاحب مقاصد میخواد نتیجه بگیره و حق رسانی که آقا این فقیه حتما معاتات رو در اجاره جاری و نافذ میدونسته. و کذا لو وهب بغیر عقدن فان ظاهرهم جواز الاطلاق. بغیر عقد منظور عقد لفظی دیگه، عقد به صیغه. اگر با عقد لفظی، به غیر عقد لفظی یعنی با فعل گرهبه بکنه، فان ظاهره هم جواز الاطلاق. ظاهر فتاوای فقها اینه که ایشون میتونه اون متهم داره به استفاده کنه و نابود بکنه این کادو رو. ولو کانت هبتن فاسده لم یجوز، اما اگر یک هبه فاسد بود جایز نبود تصرف بکنه. بل منع من مطلق تصرف، حق هیچ گونه تصرف رو نداشت. مطلق تصرف اینجا منظور تصرفات متوقف بر ملک و متوقف بر ملک نیست، بلکه منظور اطلاق و عدم اطلاق. ایشون نمجاز بود اطلاق بکنه، بلکه به کمتر از اطلاق هم مجاز نبود. خب اینم کلمه مطلق اینجا. و حالا من این کلمه رو باید بخواهم، مطمئن نیستم حالا ملحظ باشه، اینو باید ببینم، حواسم نبود نگاه بکنم، حالا یه نگاهی قسمت شد عرض میکنم بعدم. و هی ملحظون و جیه، این نگاه نگاه درستیه، نگاه آبرومندیه، ازش میشه دفاع کرد. مثلا عنایت دارن و جیه در حکم فتواست، معلوم شد محق ثانی در حد فتوا این حرف رو قبول داشت. از جهت عمل در حکم فتواست، طور سوال های عملی هم همینطوره، خارج از وجه نیست. عملا منظور فتواست، اگرش از جهت علمی از فتوا پایین تره. و فیه ان معنا جریان المعاتات فی الاجاره علی مذهب المحق الثانی الحکم ملک المأمور الاجر المعین علی العامل. می فهمد که آقا ما اونجا سه تا قول داشتیم، می گفتیم که بیع معاتاتی صحیح و لازمه که منصوب به مفید بود و تقریبا هیچ فقیهی از فقهای ما اینو قبول نداشت. یعنی فقهای ما حاضر نمی شدن عقود لازمه رو بدون صیغه امضا بکنن. خب اون فتوای مفید رو بذاریم کنار. قول دوم ظاهر مشهور بود که اباحه بود. قول سوم فتوای محق ثانی بود که ملکیت جائزه بود. خب این فتوای خود ایشون بود که ملکیت جائزه است و نتیجهش اینجا این میشه که شما این کلمه فساد رو باید این مقدار روشن میکنید. فاسده است یعنی چی؟ یه بار میگیم فاسده یعنی اینکه اثر مقصود متعاطیین بار نشده. متعاطیین طبق مختار ما قصدشون تملیک بوده. حرف صاحب جواه رو میذاریم کنار که ایشون اصلا صورت مسئله رو برد به بحث قصد اباحه. نه، فرض ما در جایی که متعاطیین قصدشون تملیک بوده، اما علارغم اینکه قصدشون تملیک بوده شارع اباحه رو بار کرده. این به یک حساب این عقد فاسده چون قصد طرفین بار نشده، و به یک حساب درسته چون یه اثری به هر حال بار شده، ولو اینکه اون اثر اباحه باشه یا ملکیت جائزه باشه. هر اثری بخواد بار بشه این به یک حسابی صحیحه، به یک حسابی هم فاسده. و فیه امن معنا جریان المعاتات، اومد این که در اجاره معاتات جاری باشه، لازمش اینه که شما حکم بکنید که مأمور اجر معین رو بر عامر
مالک میشه و ملک الامر العمل المعین علی المأمور به. میدونید اجاره از عقود ناقل است، از لحظه اجاره این اتفاق میفته، یعنی همین که قرارداد اجاره رو بستند شخص اجیر مالک اجرت است بر مستاجر و شخص مستاجر مالک منافع. این در هر دوتاشون هست. دوستان صدای بنده رو دارم؟ و ظاهر المحکی ان التذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره. بعد از تذکره علامه همین جمله نقل شده که این هم همین رو نشون میده که معلوم میشود فقها یک نگاه کلی دارن در باب اینکه آیا معاملات لازمه و بلکه حالا در کل معاملات هم یه جایی میشه بحث کرد آیا لفظ لازمه یا نه فعل هم کفایت میکنه. اگر کسی قائل است به اینکه فعل کفایت میکنه بین بی و غیر بی فرقی نمیگذارد، اگر هم کسی لفظ رو شرط میدونه و فعل رو به درد بخور نمیدانه باز بین بی و غیر بی فرقی نمیگذاره. مثلا علامه رحمت الله علی که در بی معتقد است باید لفظ باشه و فعل کفایت نمیکنه، ایشون میفهمد که تو بحث رهن من نظرم همینه و اگر کسی در بی قائل باشه به کفایت بی به کفایت فعل در رهنم همینه خواهد گفت. و ظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره حیث قال فی باب الرهن ان الخلاف فی الاکتفاء فی بالمعاطات و الاستیجاب و الایجاب علی المذکورت فی البیع آدم هنا. المذکوره اصلا که یه مقدار سخته، ظاهرا این صفت است برای خلاف، کلمه خلاف مذکر مصدر و مفعل است باید المذکور بیاد، ولی مصادر میدونید بینشون تو بین تذکیر و تعنیس خیلی حساسیتی وجود نداره، خصوصا خلاف که مصدر باب مفاعله است، مصدر دوم مفاعله است، مصدر اولش که میشود مفاعله و مؤنث است، لذا میشه گفت ان المخالفه المذکوره فی البیع آتن هنا. خلاصه تو بیع یک بحثی بود که آیا معاطات کفایت میکنه، معاطات یعنی مبرز فعلی، استیجاب و ایجاب یعنی مبرز لفظی که شرایط در او رعایت نشده. استیجاب طرف درخواست میکنه میگه آقا جان اونو به من بفروش، اینم میگه بی تو دیگه پشترش اشتریتوی در کار نیست. مشتری میگه آقا جان اینو به من بفروش بی اینی هازا، اونم میگه آقا جان بی تو که هازا. آیا این کفایت میکنه؟ مشتری امر و بایه هم یه دونه باز مازی، آیا این کفایت میکنه؟ بعضی ها گفتن کفایت میکنه. اگر کسی اونجا این حرف رو بزنه اینجا هم باز همین حرف رو میتونه بزنه. مثلا عرضم که مرتهن به راهن میگوید که آقا فلان مال پیش من گرو بگذار، اونم میگه بردار بر مال تو یا گرو گذاشتم رهن تو که اندی، آیا این رهن درست شد؟ یا نه اول باید ایشون بگوید رهن تو اندک کذا، اونم باید بگوید ارتهن تو یا قبل تو، بعد درست بشه. اون حرفایی که در بحث بی هست اجاره هم جاری، معاطات هم که اصلا حرف نمیزنن دستی عملیاتی میدن. لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد به ان البی ثبت فیه حکم المعاطات بالاجماع بخلاف ما هنا. محقق صادق رحمت الله علیه جلوی علامه ایستاده و فرموده که نه در مورد بی اونم باید میگفتیم بسا درست نیست، اما چون اجماع هست بر اینکه درسته ما میپذیریم. حالا اجماع چی میگه بماندا؟ آیا میگوید اباحه یا میگوید ملکیت متزلزله؟ اینش بماند. محقق ثانی اینجاش معتقده که مفید ملکیت متزلزله است، اما اشکالی نداره. اصل این مطلب که ایشون میگوید بی معاطاتی باید درست نمی بود قاعدتا، اجماع اومد گفت درسته. در اجاره معاطاتی اجماع نیست، در هبه، در مضاربه، مساقات، صلح، اینا دیگه لفظ باید توش باشه. ولعل وجه الاشکال عدم تعطل معطات بالاجماع فرن. حالا شیخ فرمود من میخوام یه جور توجیهش بکنم. شیخ اون اشکالی که محقق ثانی مطرح کرده و ما هم از بیرون توضیح دادیم که حرف تذکره رو از بیخ میزد، شیخ میگه من اینا یه جور دیگه بگم. خود محقق ثانی باز نکرده منظورش که اشکال یعنی چی، مرادش از اشکال رو تبیین نکرده. شیخ یک تبیینی از اشکال ارائه میده که حرف علامه برای در جای خودش محل بحث ما، تمسک ما باشه، بتونیم بگیم که فقها ارتکازشون بین معاملات یکسان بوده. چه فرقی هست در ره؟ میفرماد که آجا ما چند تا حالت داشتیم دیگه. یه حالت ما در بحث بیل این بود که قائل باشیم لا مفید لزومه مثل مفید، یا اینکه بگیم مفید جوازه تصرفات مثل ظاهر مشهور، یا مفید ملکیت متزلزل است مثل محقق ثانی. تو رهن چه اتفاقی میفته؟ رهن از عقود ناقل ملک نیست. اثر رهن چیه؟ اثر رهن اینه که شخص مرتهن یه وثیقه‌ای داشته باشه به خاطر مالی که از راهن دستشه. راهن هنوز مالک عین مرهون است، از ملکش خارج نمیشه، ولی محجوره، نمیتونه در اون تصرف بکنه. مرتهن هم نمیتونه تصرف بکنه. عین مرهونه مورد اتفاق هر دو طرف است در این که باید بهش دست نزنند. فقط پیش مرتهن امانت میمونه، هیچ وقت تصرف نداره. خب اینجا اگر شما بخواهید یا طبق مفید باید حرف بزنید، خب اصلا بحث نداریم، همین حرف که آقایون فعلی هم میگن، رهن رو با فعل انجام داده. خب اینه که آقایون قائل نیستن، میذاریم کنار. چرا؟ به دلیل اینکه اصلا حتی بی هم حرف مفید ثابت نبود. اجماعی که تصور شده که اینجور موارد صیغه لازمه. خب فعلا موقتا این حرف رو میذاریم کنار. میماند اگر ملکیت جائزه بخواد اینجا بیاد، اینجا اصلا ملکیت هیچ وقت در ره نمیاد. اگر به جای فعل لفظ بود صراحتا میگفت رهن تو، بازم ملکیت نمیامد. خب اینجوری قابل تصور نیست، توش هیچ مفید اباحه هم نیست. مفید اباحه همه قبول دارن، مرتهن حق تصرف در عین مرهونه رو نداره حتی اگر با سیغه رهن اتفاق بیفته، بازم حق تصرف نداره. اما اگر بگیم این جائزه، یعنی این مال پیش مرتهن میماند موقتا به عنوان وثیقه، اما راهن چون به جای لفظ با فعل رهن داده، هر موقع خواست پس میگیره، این با ماهیت رهن منافات داره، چون وثوق نمیاد. مرتهن دلش خوشه که اگر من دینمو به هم بر نگردونی خونت پیش من گروه، از خونه دین خودمو بر میدارم. اگر قرار باشه راهن زرنگی بکنه، به جای لفظ با فعل انشاء رهن بکنه، بعدم بگه آقا جان این معامله متزلزله، جواز اونجا ملکیت متزلزل است، اینجا وثیقه متزلزل است، هر موقع دلم خواست به هم میزنم. ملکیت متزلزل خب اشکال نداره، مادامی که به هم نزدی من استفاده میکنم، هر موقع به هم زدی برمیگرده به ملک خودت. اما وثیقه بخواد متزلزل باشه، یعنی وثیقه نیست. اگه تو هر لحظه خواستی بتونی گرو رو از من پس بگیری، این که دیگه گرو نیست. من که نسبت به دین خودم اعتماد پیدا نکردم، خیالم راحت نشد. پس اینو نمیشه پذیرو. ولعل وجه الاشکال عدم تعدل معاطات بالاجماع فرهن علی النحو الذی اجرفها فی البیع، اونطوری که در بیع معتقد بودن اصلا تو رهن نمیشه. لانها هناک اما مفیدت للاباحه که ظاهر مشهوره، اول ملکیت جائزت علی الخلاف که نظر محقق ثانیه. حرف محیط مفید کلا میذاریم کنار. ول اول غیر متصورن هنا، اباحه که اینجا قابل تصور نیست، به دلیل اینکه حتی در رهن به صیغه هم اباحه نمیاد. اثر رهن اباحه نیست، اباحه تصرف نیست، حتی رهن به صیغه. و عمل جواز فکذالک، میگه ملکیت متزلزلم نمیاد، بازم نمیگه چرا آقا جان اینجا بگیم وثیقه است طرف نگه میداره ولی اون میتونه به هم بزنه. لعنه ینافل وثوق الذی به قوام مفهوم رهن. اصلا عقد رهن عقلا اعتبار کردن برای وثوق راهن هر موقع خواست به هم بزنه که من خیالم راحت نمیشه، خصوصا به ملاحظه انه لا يتصور هنا ما يوجب رجوعها الى اللزوم ليحصل به الوثیقه في بعض الاحيان. بفرماید خصوصا این که تو بی باز گاهی اوقات آخرش لازم میشد، اگر یکی از عوضین تلف میشد این میشد مفید ملکیت لازمه. بی ماتاتی آخرش سر از لزوم در میورد، اما در رهن هیچ وقت سر از لزوم در نمیاره، چون این عین مرهونه در مقابلش چیزی جا به جا نشده که بگیم اگه تلف بشه این میشه لازمه و وثیقه میاد. ممکن بود بگیم آقا جان وثیقه اولش در رهن معاتاتی نمیاد، بعد یه مدت آقا جان چون رهن معاتاتی جوازش میشه لزوم وثیقه میاد. میگه رهن معاتاتی اگر بخواد جائز باشه هیچ وقت لازم نمیشه، همیشه جائزه، همیشه راهن دلش راهن میتونه دلش بخواد به هم بزنه. خب اگر راهن بتونه به هم بزنه مرتهن که خیالش آسوده نمیشه از دینش. این تا اینجا. و اینجا انها را من سریع عرض کنم خدمت دوستان، و اینجا انها مفید دل لزوم، میگه که خب مگه اینکه خب اینطوری بخوایم مسئله را حل بکنیم، بگیم آقا جان اون قاعده را از بیخ اینجا جاری نکنید. شما که ملتزم شدید عقود لازمه اقتضاشون صیغه است باید مبرز لفظی داشته باشه، این اصلا شامل رهن نمیشه. و این جعلناها مفیده تن للزوم، اگر بگیم آقا مفید لزومه و رهن معاتاتی مثل رهن صیغه است، کان مخالفا لما اطبق علی من توقف العقود اللازمه علی اللفظ، باید خب من چیکار بکنم؟ با اجماع سازگار نیست، ما مفیدش هم معلوم نیست واقعا اون حرف زده باشه، منصوب به مفید. ظاهر همه علماء شیعه در طول تاریخ این بوده، گفتن عقود لازمه لفظ میخواد، پس من طرح این کار رو نمیتونم بکنم. و که انهازا هو الذی دعا المحقق الثانی الی الجزم به جریان المعاتاتی مثل الاجاره والهبه والقرض والاستشکال فرقه. این که به هر حال محقق ثانی اومدن گفتن در اجاره و هبه و قرض میشه تصور بکنیم معاتات رو و درستم هست، چون اونجا ملکیت جا به جا میشه، اثرشون جا به جای ملکیته که پشت سرش طرف میتونه تصرف بکنه، اما در رهن اثرش مالکیت مرتهن نیست، مرتهن فقط باید اونو نگه بداره که خیالش راحت بشه از قرضی که داده. خب نعم، حالا این جمله رو از بیرون عرض میکنم دیگه، خود رفقا بعدا مطالعه بفرمایند. بله اگر کسی از بیخ توقف عقود لازمه بر لفظ قبول نداشته باشه و معاتات رو جاری بدانه حتی در عقود لازمه، که گفتن معدودی از فقها بر این فتوا رو دادن، نادری از فقها این فتوا رو دادن، خب که بعدن هم نظر مشهور مراجع فعلی شده. قبل مراجع فعلی فقهای فعلی افرادی بودن، حالا علاوه بر اینکه منصوب به مفیده به غیر مفیدم نسبت دادن، افرادی که قائلن به اینکه عقود لازم متوقف بر لفظ نیست، یا این که بگوییم این قانون درسته اما برای عقود لازمت و طرفینه نمانند رهن. رهن از جانب مرتهن جائزه، از جانب راهن لازمه، از جانب راهن باید لازم باشه، چون اون وقت مرتهن اعتماد نمی کنه، خیالش راحت نمیشه، اما از جانب مرتهن جایزه، بخاطر اینکه مرتهن حقش هر موقع بخواد از حقش بگذره میتونه از حقش بگذره دیگه، اشکالی نداره. خب چون جایزت و طرف لازمت و طرف اینی نیست، اون قانون اینو نمیگیره. خب پس در نتیجه میتوانیم رهن رو با معاتات انشاء بکنیم، با فعل انشاء بکنیم، اما اثرش نه اباحه است نه جواز، بلکه لزومه، اثرش لزوم. اینو دیگه از بیرون توضیح دادم، نیاز شد باز فردا رفقا سوالی داشتن بفرمایند، دیگه وقت گذشت عزیزانو نگه نمیداریم اگرچه دیرم شروع شد. رفقا رو به خدا می سپارم، سلامت بشید، خدا حافظ.